تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه چهارم دردهای بزرگ بشر از دریچه سیاست اول تیر ماه 1367
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین طارئ الخلائق اجمعین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. در درس گذشته یک مثالی را شروع کردیم برای بیان یک مطلب مهم. متاسفانه مطلب بعدی به قدری فشار داشت که اون مثال یادم رفت و رد شدیم، رفتیم به مطلب بعدی و الان با عرشبت اعتذار همون مثال را برای شما بیان میکنم. تصور بفرمایید که یک منبعی در دامنه کوهی یا یک جایی که همیشه در معرض خطره، مواد سمی ممکنه قاطی بشه با دست بشر یا به جهت عوامل طبیعت، سنگی بیفته، خاکی بریزه، عوامل در معرض تأثیر عوامل مضر باشه. طبیعی است که باید کسانی که از این آب توقع دارن استفاده کنن مجبورن یک ادهی را متصدی حفظ منبع آب از مواد مضر بگمارن نست کنن. و فرض این است که این آب که به جریان می افتد می رود مزارع مردم را سیراب می کند، گلها را آب می دهد، تولید وسایل معیشت می کند. این مثالی که عرض کردم، اون منبع داران، اونهایی که در منبع سر منبع استاده اند، اینها هستند که در طول تاریخ برای انسان و تفکرات او کار می کنند که مغز و روان اینها مختل نشه، اینها سودجو نباشند، اینها را جهل از پا در نیاورد، از مغز اینها این آب روان خوب سرازی بشه بره مزارع جامعه را سیراب کند. این بود. لذا شما در طول انبیاء علیهم السلام و اوصیای آنان انسانهایی داشتید در طول تاریخ به نام حکما، اولیاء الله، حکمای راستین، نه عاشق اصطلاح بافی، نه واقعا عاشق حقیقت. اینها دائما منبع را داشتن، بحثشون، تفکرشون، اندیشهاشون درباره هویت این آب و صاف نگه داشتن آن از مواد مضر بوده. در دورانهای اخیر که این صنایع آمد سود خود را نشان داد و دیگرگونی در زندگی انسانها ایجاد کرد و دیگرگونی فوق‌العاده اساسی بود و نفع داشت، منفعت داشت، آقا اونهایی که در مأمور حفظ منبع بودن اینا هم را افتادن. شما هم اومدید متاش، البته اول به عنوان دانش رفتن، بعد رفتن گوتور شدن در عرشبت اون چی که نوه دانشه، در شکل اینا حکمت را داشتن، اینا را میکردن، حکمت حیات بشری را چه به صورت ادبای زبردست، چه به صورت فقها و روحانیین بسیار والا، چه به صورت حکمای عالی قد، این بسیار مهم بود. یعنی اگر دوران ما قبل صنعت بود ما نمیدانیم چه در مغز زمین راسد یک انسانی بود بسیار خدمتگزار بر اون منبع آب، چون تو از منبع آب را درست روانه کن، دانش را به صورت مطلق تعریف نشده مورد پرستششان نده بر جوامع بشری. دانش بزرگترین وسیله پیشرفت ما، اما نه پرستش. چه میداند کسی اگر اینها امثال این آقایان که خوب متفکر بودن، میگه جای تردید نیست که اگر در دورانهای قبلی بودن اینها یک انسانهایی بودن که مطالب ناب را میگرفتن از اعماق مغزشون و روحشون، میگفتن آقا بفرد عمل کنید. اون خونا میبودن در صنعت، اون که در صنعت باید به کار ببره استفاده میشه، تئوری های قبل از علم دیگه. و این جریانی بود حتی در علم هم خوب استفاده میشد. ببینید این مثال از بخواهد عبور کنیم، ارتد به یادم بیاید که این مثال درست تطبیق بشه. مثال همین داری میخوام تطبیقش کنیم انشاءالله. شما ببینید حتی در علم، اون مثال را من بارها همیشه عرض کردم برای دانشجویان عزیزمون، یک برگ را از درخت میبرید میدارید در آزمایشگاه، از در علمی مورد بحث قرار میدید، خیلی خیلی هم لازم و کسی هم ضرورتی را ممکن نیست. اما شما بدونید انسانهای مورد احتیاج است که بیاید بگوید این برگی که در آزمایشگاه این شرایط را نشان داد بریده از شاخه است، بریده از ساقه است، بریده از ریشه است و از زمین است و از منظومه شمسی و از کیهان، فروغی میخواهد روی این یک روشنایی دیگر روی برگ بیفته. این مال اون منبع داران بود، این مثل مال منبع داران بود که بگوید به هر جزوی ز کل کن نیست گردد، کلن در دمز این کن نیست گردد، جهان کل است و در هر طرفت العین، عدم گردد بلا یبقا زمانین، دیگر باره شود پیدا جهانی به هر لحظه زمین و آسمان. ابن اینجا تکیه پشتیبان داره. نه آقا، تو در یک برگ گسیخته معلومات تو تمام نمی شود. برگ در حال ترکیب با کل فروغی از کل دارد که العلم و نور یقذف الله فی قلب من یشا اونجا شروع میشه و شوخی کانت را اونجا جواب میدهید که میگوید آغاز علم را به خدا نسبت دادن شوخ چشمی، اما اینکه پایان علم خدا حق است. ما از ایشون میپرسیم مقصود شما از آغاز علم یعنی بریدن برگ از درخت و به طور محدود جامد در آزمایشگاه مورد بحث قرار دادن صحیح است از یک جهت، اما اگر بگوییم علم از اونجا شروع نمیشه، اون یه این کاتی مقدمه علم است، یا مرتبه از علم است یا ما قبل علمه. علم از اون موقع شروع میشود که بگویید این برگ در کل هستی حقیقتی است در یک سیستم بالا در حرکت که فعلا در درخت سیب این معنا را میدهد. اینجا چون فروغی از این اشراف بر کل پیش می آید که این می گوییم نورم یقذف الله فی قلب من یشاء و می باد. بر می گردیم به مطره منبع. اگر نظر بعضی از دوستان تشویرم، می دانم که دو سه سال پیش دو سه نفر از فضلای آلمان آمدن اینجا در انجمن اسلامی حکومت فلسفه بحثی داشتیم و بحث هم خوب بحثای خیلی مفیدی شد و انصافاً سعادت از نگاه مسیحیت و اسلام بحث شد، بعد مسیحیت و اسلام، اسلام مسیحیت. آقایان بنا شد که خودمون هم یک بیشین نشستی داشت باشیم و بحث کنیم. تشاردن منزل ما و نشستیم و بحث شروع. در وسط بحث من به این آقایان گفتم که شما آقایان دانشمندان آلمان و فضلای آلمان فلسفتون تا حدودی عمیق بود و عمیق بود و با فلسفه ما گمخشی داشت، شما چرا رفتید اینقدر در حسگرایی افراطی غوطه‌ور شدید؟ شما فلسفتون عمیق بود. مثل که این داستان را با تاریخش یادداشت کرده ام که چه روزی بود، در کجا بود، چه شکلی بود که این بحث را ما مطرح کردیم. جواب مثل که آقای مایر بود، او جواب اینجا را داد، گفت که متاسفانه ای بالتش یادداشت کردم اصلا با تاریخش، متاسفانه امروز فلسفه در اروپای ما یا در آلمان کارمندان فلسفه هستند و فیلسوف نیستند. یعنی باید مثلا قوانین مرتبی می آیند و سر کارشو می شنن یه مقدار فکر یا یه دست می بعد می رن دیگر اون حالت هستی شناسی و اون هستی عرشت جهان شناسی فعلا شبت واقعا هم جای تصفه. این را من عرض کردم که با تاریخش که این برای این هسته اون منبع دارم گفته به به عجب میوه های بود و این بچه ها بابا دارم میوه را میرم به توت منبع را ول نکن منبع را رها نکن میاید ها به جای این که هدف اعلای حیات شما را با بسته به هستی آفرین بکنه برای شما نهریسی یونان را دوباره احیا خواهد کرد میاید بالاخره این منبع را خارجم میگه من فکر میدم به شما فکر میدم یعنی الان در منبع معنای کلام من به شما اندیشه میدهم برای شما الفت مکتبی را میکنم یعنی من الان جز اون میرابا هستم بگیرید بیان این مثال را برای این خواستم عرض کنم و این صافت این اشتباه بزرگی شد برای ما شما خیال رو تردید که الان ارتباط ما با جهان هستی به کلاس آخر رسیده فارغ التحصیل شدی؟ من نمیدونم والا این دفیتی چی داره میاد ما فارغ التحصیل شدیم من هستی آغاز کاره به قول بعضی از دانشمندان خردمند و آگاه میگن بسم الله الرحمن الرحیم مال تولستوی ایشون میگه این همه جریانات این همه پیشرفت‌های علمی و صنعتی میدید وضع ما چیه؟ در دانشگاه حیات حقیقی را داریم میزنیم ببینیم راه خواهد داد یا نه داریم در میزنیم با این مقدمات و این صافه خب مسئله بسیار مشرفانه این مطلب داریم در دانشگاهی را میزنیم باز میکنن ما بریم درس بخونیم یا نه خب این مثال را برای این عرض کردم که آیا در نظر شریف شب باشید دو تا مسئله دیگر باز از سخنرانی قبلی بود اونم عرض میکنم یکی شد مسئله تحر و تخصص بود بعضی از دوستان اشاره کردن که این بحث مشروحن بشه عرض بکنم که چون ما در مقدمه فرمان مبارک بارکشتر هستیم و میشه اینا یک سخنرانی مستقل کرد و اجازه بدم که ما اینجا این بحث را بگذاریم در مباحث بعدی درباره تعهد و تخصص بسیم که یه جایی برسه اونجاست که امیرالمومنین میفرماید مالک اگر با یک نفر تعهد بستی عمل با اون تعهد بکن ولی اون دشمنت باشه تعهد یعنی اون موضوع تعهد را آویزه شخصیت قرار دادن شخصیت در گروگان تعهدت است اینا ایشاره اجازه بدید من اونجا بحث میکنم براتون مفسرم مسئله دیگر باز اشاره کرده بودم به عشق حقیقی که عرض کردم هر چه کار بزرگی در تاریخ ببینید مال عشقه آخه کسی که آقا تا صبح تا اذان میشسته یا در حال تهجد بوده برای کشف قاره های کشف ناشده یا روح یا برای قدم زدن برای تکامل یا برای اکتشافات در جهان طبیعت آقا این عشق میخواد این یک عامل غیر طبیعی میخواد این مافوق عرشبت هیجانا البته در دوران ما منفعت گرایی اینها این مساعد را تحت شعا قرار داده و دارن خاصارش هم داریم میبینیم جای تعدید نیست ولی اصل تمام قدم های بزرگ مال اون عشق حقیقی و عشق الهی بوده است چه بسا اینا دیگه تازگی در باره بحثی در حافظ از کردم میگه تکرار نمیکنم ولی یک اشاره میخوام عرض کنم عشق های کلته رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود یک تعبیری داره خیلی دیدم اخو ملاحظه فرمون بید در فراغت شبها چی طول شده نمیدونم چقدر دارم ناله می کنم دنیا برای من تاریک شده است یاد ناله و گریه و زاری به راه می اندازد عاشقهای مجازی چرا می اندازه چرا این دور بیچاره نشه کیفر نابودی شخصیت را برای دوتا چشم ابرو بس که خواهد داد دوتا چشم ابروی زیبا اینقدر خرجی می خواد خرج بشه روش جمال بله راحت ها بگید برو به جمال بالا در که زیبایی بله برای در گل فرو افتادن نه خیلی در گل فرو افتادن نه در که زیبایی بله و بعضی از فلاسفه حتی مولا صدرا رحمت الله علیه یا حتی بعضی ها مولوی حتی ابن سینا در این مسئله که میخوان بیان عشق مجازی را پلی برای عشق حقیقی قرار میدن مورد تجدید نظر با تمام بزرگی داره. خیلی هم علاقه داریم بهشون و خیلی هم از اونها ما استفاده ها میکنیم، برای اینجا اشتباه فرمودن. ها فرو رفتم در گل نه در که زیبای غیر از اینه، جمیل و جمال دعاها پر از جمیل و جمال، توجه فرمودید یا نه؟ لذا اینا انشالله طلبتون یه بحثی ما انشالله خواهیم کرد درباره عشق مجازی و عشق حقیقی. عشق امر کل، ما رقعه ای او قلزم و ما قطره ای، او صد دلیل آورده و ما کرده استدلال ها. اون یکی دیگر، اون غیر از این است که عرشبت تمام عوامل درک و دریافت را مختل داشته به نام عشق مجازی. حیف نیست بشر اینجا خودش را گرفتار کنه. عاشق یکی از اونها که واقعا جمله نهایی است، آقایا اگر بخواید یادداشت کنید توش کار کنید، عاشقان از درد زن نالیده اند که نظر ناجایگه مالیده اند. خدا پادش است. جای پرپر زدن شخصیت اینجا بود، شخصیت بی نهایت گرا، شخصیت خدایا، شخصیتی که واقعا وفی کنت و العالم الاکبر و امیرالمومنین فرمود اتز امو انک جرم صغیر که فدای جرم صغیر می شوی ای آدم بزرگ. ترازی کنگره عرش می دیدنند سفیر ندانمند که در این دامگه محدود بی نهایتش داره می کن. آقا محدوده ها، محدوده بی نهایت رو بخورش بی نهایته، اشتباه هم خیام که در طرف ای زیبایی تو بی نهایت، دروغ رایده. آقا در یک جایگاه محدود زیبایی چطور میشه بی‌نهایت باشه؟ واحدهای مجموعه زیبایی محدوده، چطور میشه بی‌نهایت باشه؟ بی‌نهایت خودت. در آوازه جمالت از جان خود شنیدی، چون باد آب و آتش در عشق تو درید. اندر جمال یوسف گر دست ها بریدن، دستی به جان ما بر بنگر چه ها برید. آقا بی نهایت گراست، بی نهایت گرایش را عوضی گرفته، در اون موضوع عشق مجازی داره عرشبت میخواد صرف کنه. اسمشا میگه او، اونی که جنبه خارجی داره به اصلاح آقایان اوبجکتیوه جنبه ای داره خیلی بی نهایت. کجاش بی نهایت؟ شما یقین بدوید اگر بنابش که فعالیت ریاضی مغزی به کار بیفته، این یک به اضافه یک، این به اضافه دو، به اضافه میلیارد، به اضافه بگو برو اوستان داره که تو گروس گیر کنه که برو تا بی نهایت. ولی بابا والله به خدا این محدوده، این درون تو یک همچه قدرتی داری. خدایا پروردگارا ما را به این قدرت هایمون آشنا بفرما و به اون موردی که باید این قدرت صرف بشه ما را آشنا بفرما. خلاصه از کلم نمیخواستم، چون باز از دوستان اشاره کردن که یک اشارهی بشه. عشقی که به خط و خال باشد، نقش قلم و خیال باشد. عشقی که نه عشق جاودانیست، بازی که یه شهوت جوانی. برای که خستشید یه جمله از کلم گفتن، یه پسری هی داشت گریه میکرد، گفت مادرش گفتی چرا گریه میکرد؟ گفت من عاشق شدم. آقا شروع کرد درباره عشق بحث کردن. بیچاره مادرم من تو گوش میده، من عاشقم، عاشق شدم. مادر ساده گفت به چه عاشق شدی؟ گفت ما میریم میگیریم، ازدواج قانون الهیه، خواستگاری میریم. گفت هر کس را که شما بگید عشقا بگید. بابا بگو دیدم ازدواج میخواد دیگه. ها این عشق خط و خال کلی، ما کلیش هم خیلی بودیم. آخه معشوق باید معیم باشه. میگه هر کسی شما بگید من عاشق همونم. عشق اون بود اون که گم نگردد، تا باشد از اون قدم نگردد. عشق دیگرگونی بسیار هر کی بوده تعبیر خیلی زیباست. نمیدونم خود شاعر چقدر توجه داشته به این نصیحتی که از مغزش خطور کرده. زن که عشق رستگان آیندنی، عشق اون زندگ و زین کو باقی است، از شراب جانفزایت ساقی است. نمیدانم که آیا واقعا شاعر توجه به این حقیقت داشته. دیگر اون عشق دیگرگون نمیشود. اون درک زیبایی یک درک است. تمام لحظات عمر باش ما هست. اگر در این دنیا ابدی بمانی او دیگه دیگرگون نمیشود، به جهت که معشوق ما فوق حرکت و سکون است. انگیزه ما فوق حرکت ها، ما فوق دیگرگونی ها. بسیار تعبیر زیبایی. خب وارد بشیم به مقداری از بحث خودمون. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقا ما فرمان مارکش در آرمانگراییه، نمیخواهیم. بسیار خوب، نخواهید. البته بازی کشورا دارد که من نخواهم چشم، لطفاً کور کن. بله من نمیخوام ببینم، مثلا من علاقه به دیدن ندارم. من نخواهم چشم، یا لطف کن کور کن منو. هر شود نه آقا، فرمان مارکش در آرمانگرایی، اوتوپیایی، خیالیه. بگذارید مردم با قوانین ارشاد، آخه کلمات هم خیلی قشنگه، قانون اجتماعی کذایی تحریدش کنی، یعنی جبر آزادین ما با حلق زنجیری که حلقه هاش خیلی شفافه حرکت کن. ولی این میگه نه، بذار یه خورده هم آزاده بششه، که این بیچاره از همه طرف الان گرفتاره. حداقل احساس حیات بکنه، حق حیات، حق کرامت و حق آزادی معقول، حقوق پایه چگانه را فرمانی را گفتیم. بار دیگر میگوییم، بار دیگر خواهیم گفت. مالکا بر قلبت بفهمان که به این انسان ها باید لطف کنند، محبت کنند، عدالت بکنند. حقوق اینها سرش نمیشه. میگه درست میشه، کلاه را بر ندار، زندگی مختل میشه، تو هم کلاه را بر ندار، شلاغ دارم و نمیدارم حقوق ها. البته من الان میتابه اینطور عرض کردم، نمیخوام عرض حقوق را پایین بیارم. اونا هم کارها کردن، زحماتی کشیدن، واقعا هم در طول تاریخ بسیار هم نتیجه داشته. ولی میگه من کاری با افراد ندارم، هر چی میخواد بشه بشه. انسان ها میخوان کوهاتش را بشن بشن، من حقوق طلایی را میخوام روی اینها بنا کنم. خب یکی از اونها که اگر گفتید این آرمانیست باید نوشیجان کنید، مسئله قدرته. چی کار کنید؟ واقعا محتاجم، واقعا عجیب. کیست اون شخصی که قدرتی به دست بیاورد اگر از درون وابسته نشود به قادر مطلق؟ اگر نفهمد که این قدرت دست او امانت است، اون قدرت او را ناتوان نکند. یکی دو تا ما نشان بده، بذارید این حسرت در دل ما نمونه. بارها از کردم، من دو تا از شاگردای شوبی شومیری را موقعی که نجف درس می‌خوندیم، وقتی بودیم یک کتابخانه می‌خواستیم کتاب بخریم، دو نفر اونجا دیدیم، یعنی من کتاب را باز کرده بودم می‌خواستم ببینم بخرم، این دو نفر وارد شدن و از پشت سر من نگاه کردن، به من گفتن شما این کتاب را می‌خونید؟ گفتم بله، علاقه دارم به مطالبش ایناش بخونم. صندلی آوردن نشستیم و همجا گفتم من بر گفتن شما طلبه‌ای؟ گفتم بله ایرانی هستم و در نجف درس می‌خونم. شما کیستی؟ اونا گفتن که ما در جامعه شناسی می‌خوندیم، تمدن، درس‌های فلسفه تمدن و جامعه شناسی پیش شبلی شومگیل در لندن. و گفتم خوب شد، من اجازه یه سوالی از شما بکنم. من شنیدم شبلی شومگیل یک عبارتی درباره علی دارد، جورجرداغ نقل کرده است و اینها. قطع جورجرداغ بود، من جای دیگه دیدم بودم، قبل بود چاپ علی مامری، بعدها چاپ. گفتم خوب بگویید. گفتم شنیدم شبلی شومگیل با این که ایشون آتئیستم و ماورای طبیعت به هیچ وجه قبول نداره، ایشون درباره علی یه جمله‌ای داره، میگه الامام، عربیش هم حفظم بود، عربیش به آقایان خوندم چون هم آقایان هست عرب بودم. گفتم من شنیدم در فلان جا ایشون میگوید الامام علی ابن ابی طالب عظیم العظما، نسخت مفرده، لم یر لها الشرق ولا الغرب صورتا طبق الاصل، لا حدیثا ولا قدیما، پیشوا علی بزرگ بزرگان، یگانه نسخه ایست، نه شرق و نه غرب، نه دیروز نه امروز، مثل نسخه ندیده. گفتن ما اینو با تویشون نشنیدیم، ولی یک مسئله هست، اون این است که تو کلاس وقتی تاریخ اسلام را تدریس میکرد این مرد، وقتی بعلی بلد طالب میرسید واقعا لرزش میگرد، یک هیجان وجود این مرد را فرا میگرد، توی جملاتش خودش علت این هیجان را میگفت که این مردیست برای اولین بار در تاریخ قدرت را با عدالت جمع کرده. من خدا شاهی باید شهیدم از این دوتا شاهیدی شو بیشونه دید. او گفتم ولی نه، اوی با تو ما ندید. گفتم من همچی؟ گفتم نه. مسئله قدرت تا حال بشر با این که میداند بزرگترین نعمت خدا دادید، هنوز نمیخواد این قدرت را طوری تفسیر کند و رابطه خود را با قدرت طوری تنظیم کند که به سود همین انسانها باشه. آقا ناتوان میشه در مقابل قدرت، اون وقت مسائل و مشکلاتی پیش میاد که میرم برای کشتن مالاریا، پشیه مالاریا، آقا باطلاق از اونجا قدرت رو توضیح بگید شما بکش، هزار تا مالاریا بکش، پشیه مالاریا را هر چیز از اوقات بکش، صبح تا اصلا پشیه مالاریا بکش، باطلاق اونجا وجود دارد. یکی از اون بحثهایی که در صورتی که ما به فرمان مالک اشتر و این مزامینی که در اون هست، حالا یک کسی ممکنه بیاد بگه مثلا اوگوستین این مطلب داره، مثلا یا کسی بگه من طاهر بن حسین را دیدم ذوالیمینه ایشون هم چیزهایی داشت، یا یک کسی بگوید که کتابهای مذهبی ما این را داره، شما هر طوری دیتون میخواد. در این هست که مالک مبادا قدرت به روحت بکشی و انسانها را ناراحت کنی. قدرت در دست امانت هست، مثل ولیت که من هستم. این را شما از هر کجا میخواهید بخشا بیارید، مثلا میگید هومر در ایلیادها داره، بیش خیلی ممنون، خدا پیشم بیام، آقا از هومر بگید. اگر گفتید آقا من با حماسه بشری سر و کار دارم، ببینم هماتگوی نفر زده، بله گفته به یزدان که ملک سراسر زمین، نیرزد که خوی بریزد زمین، مال فردوسی خودمون، خدا انشاءالله پادشش بده، چقدر مظلوم بادا. از اونجا میخوای بگیر بگیر بیا، از هر منشأ میخوای بگیر بگیر بیا، قدرت نعمت الهی، این باید در دست انسان ها وسیله تکامل ما باشه، وسیله حیات طبیعی و معقول ما باشه. و عرض شود که متاسفانه اینه دیگه، حالا چه ادعاهایی است در باری منا کمال را چگون معنا میکنن که با اینکه این مسئله هنوز حل نشده باز میگن ما به کامل میریم، واقعا ها شاید بحث بشه، من متوجه نیستم، بعید نیست که آقا قدرت به دست هر کس بیده اول خودش ناتمام میشه، تمام اصول میره زیر پاش. من عبارتی دو سه عبارت اینجا دارم، الان یکیش حفظم است براتون عرض میکنم، ولی در نوشته است. یکیش مال یه نفر است که امروزه یعنی از دنیا رفته، در حدود 20 سال 30 سال بعد از بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم از دنیا رفت، ولی در قله علم بود. طبیعت بشری اونچنان گره خورده است که اون برنامه ها و مواد اصلاحی که روی کاغذ می آید برای اصلاح حال بشر، حتی از ارزش اون کاغذ باطل شده هم بی ارزش تر در نزد مرد قدرتمند و حاکم. این باید مال آلفرد نوس وایتهد، متفکری است که جمعه نمی کنم آجام بگوید این مرد قرز ورد بود، یک مردیست خیلی مورد علاقه انسان‌های انسان، آدم‌های به حساب خود خوب، سریحاً داره میگه طبیعت بشری متاسف من اینجا بحث دارم. یا طبیعت مربوط به طبیعت بشری است یا مربوط به مسئله ترم تربیت ما هست. این یه بحثی این باش. ولی عبارتی شونی طبیعت بشری اونچنان گره خورده است که اون برنامه های اصلاحی که برای اصلاح حال بشری روی کاغذ ها می آید ارزشش در نزد مرد حاکم استیتمنت نیستی که این کلمه باشه اگر اشتباه میکرده باشم بی ارزشتر از حتی از اون کاغذ باطل شده است. از ارسطو شبیه به این عبارت نقل که در اینجا نقل کردم الان چون باید بگردم صفحه پیدا کنم همینجاست. ایشون میگد حتی قوی ترین قوانی نمیتواند مردان حاکم را و قدرتمندها را به زنجیر بکشه و این نقص ما در اینجاست که انسان میره و سراغ فرمان مارکش در متفکریست که گمان نمی کنم آجام بگوی این مرد قرض ورز بود. یک مردیست خیلی مورد علاقه انسانهای انسان آدمهای بسیار خودم خوب سریحاً داره میگه طبیعت بشری متاسف من اینجا بحث دارم جایا طبیعت مربوط به طبیعت بشری است یا مربوط به مسئله ترم تربیت ما هست. این یه بحثی این باش. ولی عبارتی شونی طبیعت بشری اونچنان گره خورده است که اون برنامه های اصلاحی که برای اصلاح حال بشری روی کاغذ ها می آید ارزشش در نزد مرد حاکم استیتمنت نیستی که این کلمه باشه اگر اشتباه نکرده باشم بی ارزشتر از حتی از اون کاغذ که باطل شده است. از ارسطو شبیه به این عبارت نقل میشه که در اینجا نقل کردم الان چون باید بگردم صفحه پیدا کنم همینجاست. ایشون میگد حتی قوی ترین قوانی نمیتواند مردان حاکم را و قدرتمندها را به زنجیر بکشه و این نقص ما در اینجاست که انسان میره و سراغ فرمان مارکش در ما که من و تو اول باید عامل این فرمان ما باشیم. در جمله آتش میفرماید سوگن به خدا من هیچ تکلیفی به شما نمیگویم من یعنی خودم اول عمل کرده باشم. یا علی بذارد یه عبارتی از بعد یا باز نقل کنم چه بگیم دیگه. واقعا عرشبت که یاد او انسان را از یعصه ها برمی داره تو امید ها قوتور می کنه. و مازا علیک یا دنیا عبارت یه نفری چه می شد برکه ای دنیا و مازا علیک یا دنیا لو حشت قواتی و اتیت فی کل زمن به علی و عقلهی و قلبهی و لسانهی وظیف قاره. ای دنیا چه می شد بر تو اینقدر زیاد خرج نمی کردی؟ خیلی ول خرجی می کنی. جمع کن نیروها تا در هر قدر یه دونه برای من علی بده. ما یه از تو چیزی نمی خواهی با اون عقلش و قلبش و زبانش و زیف قارش خیلی داری پر خرجی می کنی. نمازا علیکی یا دنیا لو حشت قواتی و عطیت فی کل زمانین علیان به عقلهی و قلبهی و لسانی وظیف قاره. با یک نفر خارج از دین خود با هم رفت میشه از در قضاوت. وقتی بهش گفت یا ابل حسن بفرمایید گفت شوخی یا ابل حسن ندارید قضاوت تو بکن. اینجا جای یا ابل حسن نیست بابا. به خدا در تاریخ مسئله هست این افسانه نیست و باید ما این راه را پیدا کنیم. تکیه نکنیم بر شخصیت خودمون، تکیه نکنیم بر امتیازات که خدا به ما داده است. این خودش کفرانه. آقا امتیاز به شما داده بودن برای چه؟ برای این که مثلا قدرتکی به دست من بیاد بگم بعد آقا چون من داره امتیاز اون وقت بدید به من. بده چرا میستانی؟ چرا میگیری؟ این کار از در طالب بود. این مسئله ایست واقعا. آقا این همه قدرت با عدالت بسیار خوب فرمان ازش بر نمیاد بعد داری یه چیزهای دیگه عرشبتی بحث میکنی. بحثی ما کسی عاشق عرشبت نه چشمروی مارکشتره و نه قد و قامت جسمانی کسیست. من دارم میبینم این فرمانی که میگوید مارک تو را میفرستم به یه جایی خیال نکنی تو را استثناء خواهم کرد وجدان حساس تاریخ همان گونه به سراغ تو خواهد آمد که گذشتگان را به حساب کشیده. برو ببین. برو. یعنی من خودم علی ابی طالبی را باور کردم که درباره من تاریخ قضاوت خواهد کرد و تا قضاوت درست تاریخ جلوگاه مشیت خدا به جرمی که توش عاملی هست که پایدار است انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها تحت من از سید و زبدم رابیا و من ما یوقدون علیه الى آخر. این تاریخ نگه خواهد داشت. شما چی میفرمایید؟ در نمیدونم ما قبل فراعنه یا ما بعد فراعنه در مصر یک نفر یه حرفی زده سباکون، الان داریم من و شما میخونیم تو کتاب که شبی در خواب دید که به اصطلاح اونا خدایان، مثلا به اصطلاح ما فرشته ها، آمدن گفتن سباکون تو باید تمام رعیت رو بکشی. از خواب بیدار شد گفت چیه من تمام رعیت رو بکشم؟ این خود همین خدایان یا به اصطلاح فرشته ها به من دستور دادن که من عدالت بورزم. معلوم می شود دیگر خدایان حکومت مرا نمی خواهند. از مقام بالای طبیعت به این حکومت من خاتمه داداش که دست برداشت و رفتی در حبشه به اعتکاف می شود. گفت دیگه حق من نیست، برمیشه من ظلم کردم. آقا این مونده. شما چی میگید؟ مونده این خواهد ماند. این که عرض میکنم وجدان تاریخ گیرند است، خیلی هم عجیب گیرند است. و پس از همه جهات دلائل برای این کار هست. ازا همیرو میفرمود مالک خیال نکنی اون حساب دقیق روزگارم تو را رها خواهد کرد. اون که صلحای یک جامعه و انسانهای راد مرد انسانهای بزرگ یک جامعه درباره یک شخصیت بگویم روی او حساب خواهد شد. حواست جمع باشه. به همین جهت مسئله قدرتی یکی از اونهاست. آقایان حل بکنید اینجا، حل کنید تا دیر نشده. شما گاهی در قیافی اشخاصی خیره شوید که با داشتن قدرتی اون قدرت را وسیله هدف قرار دادن خود طبیعیش نمی کند. بیایید خوتور بشید در نگاه های این انسان. شما در دریایی از عظمت خوتور خواهید شد. به خدا قسم خواهید گفت آقا قدرت داری، ولی این قدرت این را مستغنی نکرده تا طغیانگری به راه بیندازد. کلا این الانسان، آقا آفرینش گفته احساس بی‌نیازی نکنید. قدرت دست شما باشه، قدرت را داشته باشید، ولی احساس بی‌نیازی نکنید و بدانید قدرت امانت خداست. ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی ولو ده ممش. نه میخواد الان میلیاردها باشه که هر کس احساس بی‌نیازی کرد روی یه دونه همین روی همین عین احساس بی‌نیازی همون و بنای طغیانگری همان و سکوت همان. اینم یکی از مسائل. در فرمان شما خواهید دید که آقا قدرت امانت خدا، این همان است که بنای گردش هستی روی آن است. ان الله لقوی عزیز علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوه الا بالله. قوت و قدرت از آن خداست. چند سباهی به دست امانت دادن. بیا خوب استفاده کن ببین چه قدرت داری. به چه کار آید قدرت جهان هستی به دست و بدهن، ولی در مقابل ما خودت مالک خودت نباشی، ناتوان باشی از مالکیت خودت. بس دنیا مال شما. از امروز دنیا نوشتی، آیانم امضا کردم، دنیا مال این آقا. تمام شد. در باره مولا امیرالمومنین علیه السلام چیزها گفتند و خواهند گفت. یک نفر که از اونها که آدم واقعا خیلی میل دارد که تابلوش کنه، یه جمله خوبی پیدا کنه تابلوش کنه، این است که میگوید که من درباره مردی چه بگویم که بزرگترین قدرت هستی در دست او بود، اون هم قدرت مالکیت بر خویشتن. دیگه هم حرفی دیگه ندارد. قدرت مالکیت بر خویشتن. پس پرده کاه نباشه در مسافه تند باد. مکتب کشمیش غوره، کشمیش غوره، کشمیش غوره. هیچ پشم اختیار گذاشته اینه. به این چقدر حوصله حالش خوبه. نهل شود که اشتر یم لاغر و هم پشت ریش ز اختیار همچو پالان شکل خیش. این اختیاره؟ یک کشمیش وقتی این کجاوه را این ور خواهد کشید این اختیاره؟ یه غوره این طرف خواهد کشید این میشه اختیار؟ اشتریم لاغر و هم پشت ریش ز اختیار همچو پادان شکل خیش. این کجاوه گه شود این سو کشان با کشمش، این کجاوه گه شود اون سو گیران با یه غوره. خدایا بفکن از من حمل نا هموار را تا ببینم روزه انوار را. از دنیا برویم نفهمیم اختیار حقیقی یعنی چه. نمیخوام بگم جبری هستی، ولی عظمت اون اختیار کجاست؟ چه شخصیت تعریفی که شده بر اختیار؟ این است که شخصیت سلطه و نظاره داشته باشه بر دو قطب، قطب مثبت و منفی کار. و اگر در جذبه کمال است رو به خیر. الف برای میتوانم انتخاب کنم، معنای آزادی ها. ب میتوانم، این یک مقدمه بسیار خوب است که الف در سود من معنویت و سود وجودم و سود انسان ها. این میشه اختیار. ببین چقدر به دست آوردید. و الا بحث روانش به جای خود خیلی هم خوبه، بحث معرفتیش، بحث فلسفیش درباره آزادی خیلی مهم. ببینید که آیا در مقابل قدرت این انسان اختیار خودش از دست میدهد یا میشه مثل یک ماشین. پرزکا هست در مسافه تندبا. از این دنباله دارها با دنبالش درسته که در چیز حافظ از کردم، بذارید این تیکر از کنم. پرزکا هم در مسافه تندبا. حافظ اینطور گفته، گفت است که گفتم از مصرع اول در یادمیش مضمونش اینه، گفتم از فلک بپرسم که احوالت چطوره. مضمونش اینه، از این کهکشان ها کازار ها بپرسم چطوری حالتون چطوره. گفت امی کشم من در خم چوگان که مپرس. کیهان گفتا، گفت امی کشم من در خم چوگان که مپرس. خم چوگان ضربه آگاهانه را میگوین، چوگان میزند در مسابقه. بدا اون مصرع با مصرعهای بعدی معنای دیگری داره. من همون مصرعش رو عزمی کردم و اینا با معنای دیگر اون آگاهانه است. و پرزکاو هم در مسافه تند و باد، خود ندانم در کجاها هم فتاد. پیش چوگانهای حکم کن فکان، میدوی من در مکان و لا مکان. چون قصد و شعوری این چوگان را زده، من هم گر هلالم گر بلالم میدمم. زدی باید دوید. گفتی باش و برو. نگفت که باش تو هم بیشید، گفت باش و برو. گر هلالم گر بلالم میدمم، مقتدی بر آفتابت میشنم. خدایا پروردگارا تو را سوگن میدهیم به اون رحمت واسعت که خود علت به وجود آوردن باغ هستی بوده است. پروردگارا در این لحظات روز که دیگه به پایان میرسد و به یک شبی رویاروی میشویم که در رحمت تو در آغاز اونگر در آغاز شب بال میشود. پروردگارا اگر بر ما قدرت نایت فرما دی، لطف بفرما، مالکیت بر خود را هم عنایت بفرما. خداوندا پروردگارا در این بساط بزرگ هستی که بردش یا سقوطش بسیار بسیار سخته، خدایا ما را موفق بدار که ما از الله اخسر قول هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل خیلی لرزه ایجاد میکنه در انسان. بگو به تو خبر بدهم، بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کارشون گمراه هست ولی خیال میکنن درست کار انجام میدن. خدایا پروردگارا ما را موفق بدار از اونها باشیم که کارمون در راه مسیر رضایت تو باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.